السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را در این ایام عزاداری و سوگواری ابا عبدالله به تقوا و پارسایی، محبت و معرفت و عزاداری و ابراز ارادت به ساحت اهل بیت عصمت و طهارت، به ویژه سید و سالار شهدا ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه سفارش و دعوت میکنم. طبعا در ایامی هستیم که انتظار میره از عاشورا و ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه سخن بگوییم و گوشه ای از معارف عاشورا را مورد توجه قرار بدیم. یکی از مسائل مهمی که در کلمات ابا عبدالله الحسین در سخنان و خطابهای ابا عبدالله الحسین چه در زمان معاویه و چه در اون دوره حکومت یزید که از 15 رجب سال 60 هجری شروع میشه تا روز عاشورا در کلمات و سخنان ابا عبدالله حسین مطرح هست، اشاره‌ای به وضع زمان خودشون و شخص یزید هست، چون قیام ابا عبدالله حسین و واقعه بسیار مهم عاشورا در یک زمانی واقع شد که پاسخ به اون زمان بود. یک شرایطی پیش آمد، اوضاع و احوالی رخ داد که ابا عبدالله الحسین به عنوان پیشوای معصوم ما و به عنوان رهبری که مقام عصمت را داراست وظیفه خود دانست که در اون شرایط اونطور عمل بکنه. هر یک از ائمه ما در زمان خودشون به گونه ای عمل کردند، از امیرالمؤمنین تا امام عسکری هر کدام به گونه ای عمل کردند، به نحوی با طاغوت زمانشون مواجه شدن، با مسائل فرهنگی زمانشون مواجهه کردن و شرایطی که اون شرایط به وجود آمد که ابا عبدالله الحسین دست به اون اقدام عاشورایی بزنند و به اون شهادت بزرگ دست بزنند، شرایطی است که کم و بیش از خود کلمات ابا عبدالله الحسین هم قابل استفاده است. تاریخ هم در اون مسائل زیادی بیان کرده. خب سوال این است که چه خبر بود، چه شرایطی و اوضاع و احوالی پیش آمده بود که ابا عبدالله الحسین اون مسیر خاص شهادت و مقابله با یزید را انتخاب کردند. در پاسخ این سوال مطلب خیلی زیاده. شکافتن تاریخ، تحلیل وقایع و حوادث اون عصر نیاز به فرصتی خیلی بیش از یک خطبه و در این حدود بحث ها داره. اما من امروز با اجازه شما به عنوان عرض ارادت به ساحت سلاله پاک رسول الله و سبت اکبر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله از خود کلمات مولا چند قسمت را انتخاب کردم که از اونها استفاده بکنیم، ببینیم که خود امام حسین سلام الله علیه و سالار شهدا چه قضاوتی در باب زمان خودشون و حکومت معاویه و حکومت یزید داشتن که اون اوضاع و شرایط برای ابا عبدالله حسین اون وظیفه عاشورایی را پدید آورد. به چند قسمت از سخنان سید و سالار شهدا اشاره میکنم که انشاءالله برادران و خواهران گرامی و عزاداران و سوگواران سالار شهدا به این سخنانی که از اون حضرت نقل میکنم توجه خواهید کرد. در یکی از خطبه های خیلی مشهور ابا عبدالله الحسین، خطبه ایست که در منا دو سه سال قبل از هلاکت معاویه ایراد کردند. حتما میدانید همه شما که امام حسن به خاطر اون شرایطی که پیش آمد به یک صلح با معاویه دست زدند و قرارداد صلحی امام حسن با معاویه داشت. همه اطلاع دارید طوری جریان ها پیش آمد، وقایع و حوادث پدید آمد که امام حسن هیچ زمینه ای را برای ادامه حکومت خودش ندید. همه زمینه ها منتفی بود. قهرن امام حسن برای حفظ اون کلیت اسلام و وحدت کلی جامعه اسلامی از حق خودش مثل پدر بزرگوارشون گذشتند و قرارداد صلحی نوشتن که اون قرارداد صلح رو اطلاع دارید. معاویه هم اون قرارداد رو امضا کرد با امام حسن، اما هیچگاه معاویه پای اون قرارداد نایستاد. معاویه به طور کلی اون قرارداد رو رعایت نکرد. یکی از مواد مهم به اون قرارداد، من حالا به همه موادش کار ندارم، دو تا از مواد مهم اون قرارداد اینا بود. یکی این که شیعیان علی و اهل کوفه که اکثریتشون علاقمند به خاندان پیامبر و رسول خدا حضرت محمد ابن عبدالله بودن، اینها در امن و امنیت باشند. چون پیشبینی می شد که معاویه با اون روحیه غدار و ستمکاری اگر روزی قدرت به دست بگیره به مردم رحم نمی کنه و به خصوص به مردم عراق و مردمانی که سابقه علاقه به خاندان پیامبر و عصمت داشتن، معلوم بود که با اونها به نحو خوبی رفتار نخواهد کرد. یکی از مواد اون پیمان و قرارداد میان امام حسن و معاویه در اون صلح‌نامه این بود که اهل عراق و شیعیان علی احساس امنیت بکنند و جان و مال و آبروی اونها از دست برد عمال معاویه و حکومت معاویه در امان باشه. این یک ماده قرارداد بود. یکی دیگر از مواد اون عهد صلح‌نامه این بود که معاویه تا حد خلافت را متصدی خواهد شد و برای بعد از مرگ خلافت را به افکار عمومی جامعه و به نظر خود مردم واگذار بکنه و او برای بعد از خودش تعیین تکلیف نکنه. این دوتا از مواد صلح‌نامه یک چیز مفصلی است. حتما بعضی از برادران و خواهران گرامی شنیده اید، هم داستان صلح امام حسن و هم اون صلح‌نامه مفصل و جریانات طولانی تاریخی که داره. این دوتا از موادی است که در صلح‌نامه امام حسن با معاویه آمده بود. معاویه هر دو ماده را و هر دو بند قرارداد و صلح‌نامه را از همون ابتدا قرار بر زیر پا گذاشتنش داشت و به مرور زمان و به تدریج که تاریخ میگذشت، روز به روز این مواد را بیشتر مورد نقد قرار میداد. اگر شما به تاریخ حکومت بسیار سیاه و تباه معاویه مراجعه بکنید، ملاحظه میکنید که معاویه به شیعیان علی بدترین ظلم ها و ستم ها را روا داشت. بر اهل کوفه و مردم عراق، همونهایی که پیمان شکستند و بر عهد خود باقی نماندند، او هم بدترین پیمان شکنی ها کرد. جریان ها، قتل ها، زجر ها، شکنجه ها، ممنوع کردن مردم عراق از حقوقشون، داستان های فوق العاده شگفت انگیزی داره که در تاریخ کم نظیره. و هرچند بر حکومتش میگذشت، معاویه در طول اون 25 سال احساس قدرت بیشتر میکرد، احساس توان بیشتر میکرد و بر ظلم و ستم خودش بر عموم مسلمان ها و به خصوص بر کسانی که در کوفه بودند و در حوزه و منطقه عراق بودند میافزود و تبعیض‌های بسیار عجیبی را بر اونها تحمیل میکرد. بنابراین اون ماده اول قرارداد و صلح‌نامه اون مکرر زیر پا گذاشته شد به صورت عملی، بلکه به صورت رسمی زیر پا گذاشته شد، اصلا بخشنامه شد. بخشنامه های رسمی در تاریخ ثبت و ضبط شده که معاویه بخشنامه دولتی میکرد به این که هر کسی که متهم به شیعه علی بودنه، نه این لازم نیست ثابت بشه، اگر اتهام تشیع علی به کسی متوجه شد او را مورد دشنام قرار بدید، اموال او را غارت بکنید، گاهی خانه های مردم را خراب میکردن و از حقوق بیت المال هم اونها را محروم میکردن. این وضعی بود که نسبت به اون ماده اول صلح‌نامه به عمل آمد، یعنی هم عملا زیر پا گذاشته شد و هم به صورت رسمی و بخشنامه‌ای علاقمندان به خاندان پیامبر را مورد زجرها و محرومیت‌ها قرار دادند. اون هم نه بعد از اینکه ثابت بشه به اتهام شیعیان را مورد ظلم و ستم قرار. این که نسبت به اون ماده صلح‌نامه. نسبت به اون یکی هم که معاویه متعهد شده بود که تا حاکم باشه و برای بعد از خودش او دخالتی در کار نکنه، این ماده را هم به تدریج که بر اقتدارش افزوده شد و احساس تسلط بر جامعه کرد و مردم را تسلیم خودش کرد، این ماده را و عهد را هم زیر پا گذاشت. و همونطور که اطلاع دارید با برنامه‌های بعد از چند سال که از این عهدنامه گذشت و هرچه به سمت آخر حکومت معاوی نریم، می‌بینیم که عزم او بر ولایت عهدی یزید قوی‌تر میشه و جدی‌تر میشه، به طوری که به مناطق مختلف افراد میفرسته، استاندارها و نماینده هایی را اعزام میکنه، استاندارها را مأمور میکنه به این که باید از مردم برای یزید بیعت بگیرید. تماما به زور و اجبار و تحمیل، به حدی که اگر کسی تسلیم نمیشد مورد ظلم قرار میگرفت، گاهی میکشتن، میزدن، میبستن، با هر زور و ستمی بود مناطق مختلف بیعت گرفتن. این هم بیعتی که معاویه برای یزید گرفت از چند جهت یک امر خلاف حق بود. اولا که این بیعت گرفتن بر خلاف اون صلح‌نامه‌ای بود که با امام حسن امضا کرده بود، در اون صلح‌نامه شرط شده بود که در این قلمرو دخالت نکنه، او بر خلاف صلح‌نامه این بیعت رو گرفت. ثانیاً اصل این بیعت گرفتن یه بیعت الزامی و اجباری بود، برای اینکه یزید نه امامت و ولایت الهی داشت و از نظر مردمی هم به رأی و بیعت آزاد مردم نبود، با اجبار و تحمیل معاویه بیعت می‌گرفت برای او. و از نظر سوم هم که اصلا یزید ذاتاً شرایط اولیه خلافت و حکومت جامعه اسلامی نداشت، شخصی بود که حتی به ظاهر موازین و قوانین شرع را زیر پا می‌گذاشت، محرمات الهی را مرتکب می‌شد، نه در خفا و مخفیانه بلکه در علن و آشکار مردم مطلع بودند از اون حرد دری های یزید و حریم شکنی های یزید. بنابراین از هر سه جهت این کار معاویه به خصوص یک کار بود که مردم را بدبین میکرد، عواطف مردم را تحریک میکرد، انسانهای آگاه و دردمند را بیدار میکرد که برخلاف اون سلامه، اون هم به شکل تحمیلی و اجباری، اون هم نسبت به یه فردی که حداقل شرایط رو نداره، یه مسلمان عادی معمولی درست نیست، تا چه برسه به این که بخواد بیاد زمامدار جامعه اسلامی بشه، حکومت پهناور اسلامی را تدبیر و مدیریت بکنه. از هر سه جهت این کار معاویه فوق العاده کار مفتضح و زشت و غیر قابل قبولی بود و شرایط و وضع خود یزید هم یک وضع پرده دری ظاهری داشت و حد اقلهایی هم که معاویه رعایت میکرد او دیگه رعایت نمیکرد و قرارش هم بر یزید بر این بود که دیگه همه چیز رو محو بکنه. این وضعی بود که اون عهدنامه، صلح‌نامه، این مادهش هم زیر پا گذاشته شد و به موازات این فعالیت‌های عرض شود که معاویه طبعا یه عده هوشیار و شجاع بودند که تحمل این ظلم و ستم به مردم را نداشتند و در رأس آنها سید و سالار شهدا ابا عبدالله الحسین. اینجور جریان ها پیش می رفت. حالا این بیعت برای یزید گرفتن، عرض کردم، هم خلاف قرارداد صلح بود، هم بیعت اجباری و تحمیلی بود، هم یزید شرایط لازم را حداقل هم نداشت. در باب این اجبار و تحمیل بر بیعت یزید زیاد شما در تاریخ قضایا را میبینید، زدن، بستن، ترساندن، شمشیر کشیدن برای اینکه به زور مردم بیعت بکنن. بیعت اینجوری هیچ ارزشی نداشت. و شما مقایسه بکنید که عرض شود که حکومت امیرالمؤمنین را با این بیعت گرفتن معاویه برای یزید ببینید چقدر تفاوت داره. من یه گوشه تاریخی رو براتون عرض میکنم. معاویه که میخواست برای یزید بیعت بگیره، وقتی که میومد در مثلا مکه و مدینه که مناطق مهم دنیای اسلام بود، اون مغزش رو برده بود شام. معاویه که میخواست بیعت بگیره شمشیر میکشید. حتی در یک جلسه افرادی رو مأمور کرده بود که اگر کسی شطر کلمه ای مخالفت میکنه و از او استشمام یک مخالفتی با بیعت یزید میشه، همونجا او رو بکشن. زدن، بستن به زور به شمشیر و یه بیعت تحمیلی اجباری رو گرفتن. این بیعتی بود که برای یزید گرفته شده بود. حالا بیاید تو حکومت امیرالمؤمنین، این که قرنها میگذره و هنوز خلافت و حکومت علی به عنوان عادلانه ترین حکومت ها و آزادترین حکومت ها مطرح است، تو همین نمونه ها دارد. این طرف بیعت تحمیلی یزید رو که سر جای خودش شواهد زیاد دیدیم. خود حکومت معاویه یه چیزی بود که همش بر ستم و ظلم و خیانت و جنایت استوار بود. بیاید شما تو حکومت علی بن ابی طالب این داستان رو شاید شنیده باشید، اگرم نشنید الان میشنوید که عبدالله ابن عمر پسر عمر از شود که وقتی که امیرالمؤمنین به خلافت رسیدن و مردم با اصرار زیاد آمدن و بیعت کردن، امیرالمؤمنین علاوه بر این که ولایت و امامت و حق قطعی شرعی داشت در مقام ظاهری، هم وقتی به خلافت را پذیرفت که با اصرار و الها مردم در خانهشون ریختن و بر ایشان تحمیل کردن حکومت را، بعد هم در کمال آزادی مردم به سر می بردن. این عبدالله ابن عمر در تاریخ داره که با اینکه همکاری کرده بود با خلفای قبل و علی رو بهتر از خیلی ها می شناخت، این تا آخر هم با امیرالمؤمنین بیعت نکرد، با اینکه بالاخره یه آدم شناخته شده بود و مورد توجه بود. حتی این آمده در تاریخ که یه روزی مالک اشتر در همون اوائل حکومت امیرالمؤمنین بود، آمد خدمت حضرت و گفت که ما باید از او بیعت بگیریم. مالک اشتر میگفت که عموم جامعه و اکثریت قاطع مردم با تو بیعت کردن و عبدالله ابن عمر روی اغراض و اهواء نفسانی با تو بیعت نمی کنه، ما میخوایم به زور از او بیعت بگیریم. امیرالمؤمنین او را منع کرد، اجازه نداد که الزام بکنن و مجبور بکنن او را به اینکه با علی بیعت بکنه. علی که حقش الهی بود، منصبش خدایی بود و متفاوت با دیگران بود، وقت در تاریخ داره میگه که حضرت منع کرد از اینکه به زور و تحمیل بکنن بیعتش رو بر عبدالله ابن عمر و عده دیگه هم بودن همینجور، و تاریخ میگه اینا تا آخر حکومت علی ابن ابی طالب بیعت نکردن، آزادم بودن. البته وقتی که توطئه میکردن قهرن، حکومتی که حق الهی داره و به بیعت مردم وصل است، طبعا در برابر مخالفانی که شمشیر بکشند و بنای بر مخالفت عملی داشته باشند دست به عمل میزنه. اما تا دست به عمل نزده بودن تا آخر هم اینا بیعت نکرد. اینو مقایسه بکنید با بیعتی که برای یزید گرفته شده بود. خب به موازات این که معاویه هر روز که بر حکومت 20 و چند سالش میگذشت، حکومتی که اساسش بر غصب بود، اساسش بر مقابله با مردم بود، بر مخالفت با قوانین الهی و مقررات الهی بود، هر چه می گذشت بر حجم این عهد شکنی ها زیر پا گذاشتن اون مواد صلح با امام حسن می گذشت، بر ظلم، ستم، تعدی و تجاوز او افزوده می شد. این 4-5 سال آخر حکومت معاویه دیگه به تدریج، امام حسین 10 سال از دوره امامتشون در زمان معاویه است، یعنی از ساعت بعد از امامت که به شهادت رسیدن 10 سال دوره امامت امام حسین در عهد معاویه است. 5-6 ماه هم هست که در دوره یزید تا روز عاشورا، از 15 رجب که معاویه به هلاکت رسید تا روز عاشورا، اون 10 سال امام حسین پا پایبند به اون سلنامه بود، همون سلنامه‌ای که معاویه از اول زیر پا گذاشت. اما امام حسین احترام اون عهد و سلنامه رو تا آخرم نگه داشت. اما هرچی پیش می‌رفت، این سالهای آخر معاویه سالهای خیلی سیاه و تاریکی بود. طبعا امام حسین هم گاهی موضع می‌گرفتن. این 3-4 سال آخر عمر معاویه امام حسین مواضع روشن‌تر و شفافتری در برابر این ستمکار و حاکم زور و ظلم که معاویه باشه ایشون می‌گرفتن. یه نامه‌های بین امام حسین و معاویه رد و بدل شده، بسیار نامه‌های جالبی، بسیار حقایق زیبایی در اونها مطرح شده. و این سخنرانی امام حسین در منا که خطبه مشهوری، و سلیم ابن قیس هلالی این سخنرانی را در کتابش آورده و در کتاب‌های دیگه هم نقل شده، در تحف العقول همین سخنرانی آمده با نقل‌های متفاوت، این سخنرانی مربوط به همین چند سال آخر خلافت معاویه است. مقدماتی که عرض کردم در نظر بگیرید که به تدریج معاویه که بر حکومتش میگذشت و احساس قدرت بیشتر پیدا میکرد، اون مقررات عهدنامه را زیر پا میگذاشت و مقابلش هم با احکام الهی و مقررات شرعی هم زیادتر میشد. طبعا امام حسین هم به عنوان یه چهره شاخص، به عنوان یه شخصیت متعالی و ممتازی که همه امت اسلامی به او نگاه مثبت دارن، در طول این سالهای آخر حکومت معاویه مواضع روشن‌تری داره و دلیل قرص و قاطعی هم داره. امام حسین به معاویه میگه که تو یه سلنامه ای رو امضا کردی، در اون سلنامه یک موادی رو زیر پاش امضا کردی که روی هیچ کدام از اونها ثبات نداشتی. هر روز که گذشت شما یه ماده ای از مواد اون سلنامه رو زیر پا گذاشتی. هر روز که گذشت ظلم و ستم را بر مردم و بر شیعیان و اهل عراق به خصوص افزودی، در حالی که تو اون سوابق منحوس رو داری، چهره تو شناخته شده است، اما به زور شمشیر و با جنایت و خیانت، با توطئه و فریبکاری، خب روز به روز مواد اون اعدام سلنامه زیر پا گذاشته شده. و به خصوص نسبت به قضیه یزید یه حساسیت خاصی تو جامعه پیش آمده بود، به همون دلیلی که عرض کردم از 3 جهت این کار خلاف بود، هم خلاف سلنامه بود، هم این که شخص خود یزید یک آدم قابل قبولی نبود، و هم این که بیعتی که گرفته شد یه بیعت تحمیلی و اجباری بود، یه بیعت آزادی نبود که مردم با آزادی بیان بیعت بکنن با یزید. خب امام حسین هم مواضع روشن‌تری داره. این مقدمه‌ای که حالا طولانی هم شد عرض کردم، این شرایطی است که امام حسین رو وارد یک فضا و عرصه جدیدی میکنه. این خطبه منا مربوط به 2-3 سال، اینجوری که در تاریخ آمده، 2 یا 3 سال قبل از هلاکت معاویه است. این خطبه طولانی، این خطبه طولانی که بسیار خطبه جالبی است و سلیم ابن قیس هلالی که از چهره‌های شاخص و ممتاز شیعه است در کتابش آورده و در تحف العقول هم این خطبه آمده، چند محور داره. این خطبه رو میگن در منا حضرت ایراد کرد و در بعضی ظاهرا در همین کتاب سلیمان ابن قیس آمده که قریب 1000 نفر اون وقت در صحرای منا و در مراسم حج حضور داشتن. این خطبه مال اون سفر آخر نیست که حضرت آمدن به عاشورا، مال 2-3 سال قبلشه. قریب 1000 نفر در پای سخنرانی حضرت مولوی مأمورانی را اعزام کردند، آدمهای برجسته دنیای اسلام که در حج شرکت کرده بودن اینا را جمع کردند در زیر یک خیمه ای در منا و این سخنرانی را ایراد کردند. بنابراین یه سخنرانی بسیار مهم امام حسینه، خطابه ای که اواخر 2-3 سال با آخر حکومت معاویه القا میشه، در شرایطی که معاویه عهدنامه را، سلنامه را زیر پا گذاشته، موادش، در شرایطی که عزمشون این است که بیعت با یزید را با اجبار و زور هرچه بیشتر تحمیل بکنن، اونم با وضعیتی که یزید داره. طبعا امام حسین دیگه تو این سالهای آخر جریان مقابلش را عوض میکنه، از اون حالت آرام و پذیرش اون صلح یک کمی میاد بیرون. در این خطبه حضرت چند محور رو تاکید کرده. یک محورش این است که حضرت با شدت هر چه بیشتر به علما، به افراد صاحب نفوذ در جامعه، حضرت عتاب و خطاب میکنه، تند میشه. فرصت نیست ما عین متن رو بخونیم. با خطاب و عتاب هر چه شدید به علما و بزرگان و افراد شاخص و چهره های ممتاز جامعه حضرت میتوبه. شما نان دین رو میخورید، عزت و آبروی خودتون رو از دین کسب کرده اید و الان میبینید که جامعه دچار چه حالات و اوضاع و احوالی شده. میبینید که عهد الهی و فرمانهای خدا زیر پا گذاشته شده. میبینید که مواد و مقرراتی که جزء عهد الهی بود، از جمله همون مواد سنت‌نامه، اینا زیر پا گذاشته شده. میبینید که دستورات خدا مورد بیمهری قرار گرفته. شما در پیش خدا چه جوابی دارید؟ این یک محور سخنان حضرته. و یک محورش هم تأکید حضرت بر مسئله امر معروف و نهی از منکره، که من میبینم که امر معروف و نهی از منکر زیر پا گذاشته شده و شما اون هوشیاری برای اجرای امر معروف و نهی از منکر رو تو جامعه از دست دادی. یک محور سوم هم اینه که شرایط زمان رو حضرت تصویر میکنه، چه منکراتی واقع میشه. در قسمتی از این محور سوم اینجور آمده که صلواتی خط کنید. فرماد شما عزتتون را از اسلام گرفتید، اما آماده فداکاری در راه اسلام نیستید. فاسلمتم الضعفاء فی ایدیهم. اینا منکراتی است که امام حسین را به قیام و مقابله با یزید واداشته. میگه شما ضعیفان جامعه را در دست حاکمان مستبد و جائر رها کردید و مردم گروهی به بند و زنجیر کشیده شدند و گروهی برای حقوق و تأمین زندگیشون مغلوب حاکمان جور شدند و حقوق مالی مردم به دزدی میبرند. شما ضعیفان را در دست ظالمان و جابران رها کردید. شما کسانی اجازه دادید کسانی بر حکومت و مردم حاکم بشوند که یتقلبون فی الملک به آرائهم و یستشعرون الخزی به احوائهم. مردمانی را اجازه دادید که در گوشه و کنار جهان اسلام حاکم بشن که با آراء مستبدانه خودشون بر مردم حکومت میکنن و ارزشی برای مردم و مسلمانها قائم نیستن و با هواهای نفسشون ذلت و خاری را برای مسلمانها و جامعه اسلامی آورده هن و بنای حکومت اونها بر جباریت و ظلم و ستمه و میبینید که در گوش و کنار جهان اسلام از بنی امیه و وابستگان جائر اونها پخشند. فالعرض لهم شاغره و ایدیهم فیها مبسوطه. کسانی را اجازه دادید که حاکم بشن که نه حق الهی دارن، نه ولایت الهی دارن، نه بیعت مردم همراه اونها. زمین را به دست اونها و حکومت را به دست اونها سپردید و دست اونها را در اون باز گذاشتید و اجازه دادید که مردم را به صورت بنده های ذلیل و حقیر در بیارن. این اون شرایطی است که معاویه پدید آورده بود. یعنی علی که عبدالله ابن عمر و افرادی مانند او را حتی برای بیعت با اینکه حق الهی داشت مجبور نکرد، تا آخرم گذاشت که آزاد باشن، این حکومت شده حکومت معاویه‌ای که حقوق مالی مردم زیر پا، حقوق الهی و مقررات الهی نقض شده و مردم رو به صورت بنده های خودشون در آوردن. لا یدفعون ید لامسن، مردمی که قدرت و توان دفاع از خودشون رو ندارن. این اون منکریست که امام حسین میفرماد واقع شده. شما نمیبینید که مقررات الهی، شعائر دین، ارزش‌های والای الهی توسط حاکمان زور و ستمکاران زیر پا گذاشته شده؟ اگر شما با همون امر معروف و نهی از منکر زبانی، با همون شیوهی که دین برای شما معرفی کرده، همین رو زیر پا نمیگذاشتید، امروز کار به اینجا نمیره. اینم محور دیگری است که امام حسین در خطبه منا بهش اشاره میکنه. و آخرم میفرماد که اللهم انک تعلم، این جمله مشهوریه که چند جا امام حسین فرمودن، خدایا تو میدانی که این سخن من و قیام من در برابر این منکر و منکرات و منکر بزرگ که حکومت ظالمانه یزید باشه، این به خاطر رقابت در حکومت نیست، به خاطر به دست آوردن حطام دنیا و مطامع دنیایی نیست. من قیام کردم و به سخن پرداختم تا شهرها را اصلاح بکنم، معالم و ارزش‌های دین را به جای خودش برگردانم و مردم مظلوم را از این رقیت زاکمان ظالم نجات بدم. نظر من اینه. این گوشه ایست که در این خطبه امام حسین سلام الله علیه اشاره فرمودن و در خطبه های دیگه به قسمت های دیگری از شرایط زمانشون اشاره کردن که دیگه فرصت گذشت. و در هر حال شرایطی رو که امام حسین تصویر میکنه شرایطی است که دیگه کار به استخوان رسیده و همه با زور و تحمیل و اجبار ساکت شدن. و از اون طرف هم یزید دست بر نمیداره. یه نکته مهمی که در چند جای امام حسین فرمودن، میفرماد که گاهی که بهشون سفارش میشه که شما برید کناری یه گوشه یه جایی، امام حسین میفرماد که منم هر کار بکنم اونا دست از من بر نمیدارن. حالا که دشمن اینقدر پررو شده و میخواد اون ضربه آخر را به کیان اسلام بزنه، من هم خودم پیشاپیش به استقبال شهادت میرم. این خط مشی امام حسین بود. حتی اگر من امروز کوتاه هم بیام، او با یه شکلی منو از بین خواهد برد و اون هدف نهایی خودش که محو اسلام باشه اون رو اجرا خواهد کرد. با همین شیوه ستمکاری و استبداد و تحمیلی که معاویه و بعدش یزید داشته، بنابراین امام حسین میفرماد که من خودم میرم به استقبال شهادت. این خط مشی حسینه، به استقبال شهادت رفتن و نترسیدن از اون چیزی که مقرر است که براش دشمن انجام بده. این هنر بزرگ امام حسین سلام الله علیه. السلام علیک یا ابا عبدالله عرفی حل. خب ایام سوگواری و عزای حسینه و برای سوگواری و عزای حسین چه ثوابها و منقبتهایی که ذکر شده. این عزاداری برای این سبب داره که ما را به حسین وصل میکنه، برای اینکه دلهای ما را به محبت و معرفت حسین جلا میده. عزاداری خیلی فلسفه بلند و والایی داره. چون اون روح داری، اون صفای باطنی که در گریه بر حسین باید پدید بیاد، اون را به دست بیاری. من گوشه ای را از مقتل خدمت شما میخونم. بعد از این که امام حسین همه اصحاب را از دست داد و تنها در معرکه ایستاده بود، در مقتل نقش شده که و خرجت زینب و من باب الفستاد و هی تنادی وا اخا وا سیدا وا اهل بیتا. زینب از دور نگاه کرد که دیگه دید امام حسین تنهای تنها در قتلگاه ایستاده، حتی علی اصغر را هم از دست داده. زینب طاقت نیاورد، به سرعت از خیمه بیرون صدا زد: دادن آی من، سرور من، ای کاش آسمان به زمین آمده بود، ای کاش کوها در هم کوبیده شده بودند و من امروز غربت و مظلومیت تو را نمی دیدم.
برای زینب اون صحنه تنهایی حسین خیلی دشوار تخت برای یک از برادران خواهران اون صحنه رو ترسیم بکنید که شهدا به زمین افتادند، اصحاب به شهادت رسیدند، امام حسین در قصرگاه در برابر انبوه لشکر دشمن در تنهایی به ایستاده است. زینب صدا میزنه: وا اخا، وا سیدا، برادران، ای کاش این روز نمی دیدم، ای کاش مرده بودم و تنهایی تو را نمی دیدم. این صحنه دل سنگ را آب می دید. یکی از دوشین نگاه کردید شاید لشکر هم بپاشه. این صحنه رانسول خوش عاشورا و ساح الشمر ما تنتظرون بالرجل فحلو علیه من کل جانب. شمر که این صحنه دید احتمال به سنگ خودش دردید، خواهد کار را سر گاز لشکر، برای چی به انتظار نشدید؟ به حسین حمله کنید. میگه فحملو علیه من کل جانبه. من که از دور نگاه میکردم، راوی میگه دیدم بعد از این فریاد شم از هر طرف به حسین حمله آوردن. و نظر الحسین یمینا و شمالا و لا یرا احدا، در حالی که حسین مورد هجوم و در محاصره دشمن قرار گرفته بود، نگاهی به چپ و راست کرد، دید هیچ یاوری نداره. در همین حال، در حال تنهایی، حسین نگاهش را به سوی آسمان انداخت و فرمود: خدایا ببین، خدایا تو نظاره کن که چگونه این قوم با فرزند پیامبرشون عمل میکنن. در همین حال بود که میگه نیزه آمد و زیر گلوی حسین وارد شد. امام حسین از اسب بر زمین افتاد. فآخر از سهم و فرما به، امام حسین این نیزه را از بدن بیرون آورد و جعل یتلق الدم به کفه، خونها را جمع کرد دست مبارکش. فلما امتلعت بتق بها رأسه و لحیته، دستش پر از خون مبارکش، این خون را به سر و ریش خود مالید و صدا زد: یا من به ملاقات تو میام برها که با این خون خودم را خراب کردم. در همین حال زینب میاد به سراغ امام حسین، از زمین از اسب افتاده. امام زینب میاد گفتگویی با امام حسین میکنه. امام حسین میفرماد که زینب آن باش، لحظه فراق و وداع رسیده است. باز امام حسین بیهوش شد. یه وقتی امام حسین چشم را که گشود، دید سرش دامن خواهرش هست. یه جمله امام حسین وقت میگه اینجا فرمود که دل سرابه، در حالی که سه مبک زامن خواهر صدا زد: یا اخیه زینب کسرت قلبی، خواهر جان به خدا دل مرا شکستی، دل مرا شکستی، زینب را آره میکنم که آرام باش، روزهای سختی در پیش داری، آرام باش، دل مرا آب نکن، خود را برای مسئولیت‌های بزرگتری آماده بکن. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک هو الابتر. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما سيدنا مولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. صل على الصديق الطاهر فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين يدي شاب أهل الجنة. على أئمة المسلمين علي الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن مهدي
موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی محمد و حسن علی خلف القائم المنتظر حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک خاصت العباد کان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و صفت المرسلین السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب الحسین یا ایها الذین آمنوا اتقوا الحق تقاته و لا تموتن الا و انتم مسلمون وعد الله اوصیکم و نفسی بتقوی الله و تجهزوا عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فإن خیر زاد از تقوی. باز هم همه ما خواهران و برادران بزرگوار و خودما به ذکر و یاد خدا به پارسی پرهیز از هوای نفس کنترل خیشتن در برابر گناهان و آلودگی ها عمل به وظایف و دستورات خداوند و عزاداری خالصانه برای سید و سالار شهدا و معرفت و محبت بیشتر و اهل فعصه ها سپار عبد می کنند. امیدوار خداوند نام همه را در تومار عزاداران واقعی و مخلص ابا عبدالله الحسین ثبت بفرماید. اول ایام سوگواری سید و سالار شهدا این مناسبت را به حضور شما برادران و خواهران و عاشقان خاندان حکمت و طهارت زیاد عرض می کنم و همه خودم به عزاداری و اقامه یاد نام و فکر و انشو و محب ابا عبدالله سفارش و دعوت می کنم. عزاداری حسین همانطور که عرض شد مکتب برای خودسازی انسان ها برای معرفت اهل بیت برای افزون تر شدن عشق به خاندان پیامبر و سوا و تحت نفس و امید میره که عزاداری های ما از آن عزاداری هایی باشه که در مسیر الهی و امامت اهل به عصمت و طرف باشه و در اون توانیم موفق بشیم. چند نکته است که باید عرض بکنم. همین سالگرد شهادت مرحوم سردار سیاد شیرازی که از سرداران و فرماندهان لایق بارز و برجسته دوره دفاع دست بودن و هم در این شکل اونایی که یادشونشون یکی دوباره بودن بنده هم چند مرتبه خدمتشون رسیده بودم. انصافا یک فردی که در کار نظامی بود علاوه بر اون شجاعت کاردانی و لیاقتی در عرصه‌های دفاع مقدس خود نشان داده روحیات او روی یک انسان خودساخته و کم‌نظیر یاد و خاطره این امیر لشکر اسلام و فرمانده شجاع دفاع اسلام و یادگار دفاع مقدس را گرامی می‌داریم و امیدواریم که در میان ملت ما چنان انسان‌های شجاع و آگاه و پایبند به مقررات اسلام همچنان را تربیت بکنیم داشته باشیم. همینطور سالگرد شهادت مرحوم آیت الله سید محمد باقر صدره که چه ای من راجبشون هم خدمتش عرض بکنم و به خصوص جوانترها مخاطب این نکته هستند. یکی از چهره‌های تبدیل تاریخ آن شیعه و از زمانی که مایه خارج جهان اسلام هست و بودند مرحوم آیت الله شهید سید محمد باقر صدره مرد بزرگ دانشور عظیم شه قبل 50 سالگی شهادت رسید. حدود 48 سالگی 9 سالگیشون به شهادت رسیدند در زندان صدام، اون هم با وضع فجیعی که طبق از چیزایی که نقش ایشون آهرشون رو سرشون رو مدراخ کردند و این رایی که در سنین خیلی بالا هم به شهادت نرسید اما ارعنی از نوابق عالم اسلام و جهان تشیع بود. مرحوم شهید سید محمد باقر صدر از چند افراد نمونه‌ای که در خط اول فکری از اندیشه اسلامی در قرن معاصر ما داریم. ما اگر بخوایم چند نفر را نام ببریم که پاسخگوی زمانشون بودند، عالما و مجه و روحانیانی بودند که زمان خودشون را شناختند و در عرصه فکری پاسخگوی سوالات و حلال مشکل فکری جامعه بودند، یک مرحوم شهیده.
افکن داریم به این نوع جامعیت رو داشته باشن. کسانی مثل امام و معلمه طباطبایی و میشه متعی، اگر این افراد رو بخوام ببرم، یکی از شعرهای اینها مرحوم شهید صدره، کسی که همون سنین نوجوانی به اجتهاد رسیده بود. در همون سنین نوجوانی ایشون یک کتابی داره برای سنین مثلا 12 سالگی نری به فک، که اصلا کسی بخونه تاپ میکنه یه نوجوان 12-13 ساله این قدر فکر قوی و نابغه ای داشته باشه. ایشون از نوابغ دنیای مدرن و در همون سنین اوائل بلوغش به اجتهاد رسیده. امتیاز ایشون این بود که علاوه بر اینکه در علم گوناگونی در حوزه عجف مجتهدند، چهره بزی بودند، عالمی بود که زمان خودش مشکلات نسل جوان را در دنیای اسلام بهش آگاه بود و وارد عرصه های فکری بسیار مهم می شد. ایشون در مباحث فلسفی، در مباحث اقتصادی، در مباحث اجتماعی و سیاسی اسلام از نوآوران و مبتکران عالم اسلام بود و از ذره قدرت فکری و استعداد از نوابغی بود که عرض میکنم تو نوجوانی کتابی نوشته که قاعدتاً که این کتاب رو باید کسی در سنین مثلا پختگی و کمال و بلوغ علمی بنویسه. کتاب های ایشون فلسفتونا، اقتصادونا و اصولیشون، بحث های تفسیریشون همه نوآوری و از نوابغ روزگار ما بودند و به سیگوشی های فکری را ایشون راه انداختن. یک آدمی که ما مرز درست اندیشه و فکر اسلامی را داشتن مرز حساسی، برای اینکه فکر درست اسلامی در میانه دو افراط و تفریط قرار داره که تشخیص اون خیلی مشکله، در میانه تحجر قرار داره که کسانی ممکنه واقعا زمان را نشناسن، تحول زمان را نشناسن، نتوانند پاسخگوی نیازهای جدید زمان باشن، آگاه به دنیا نباشن. این یک خطر در یک عالم دینی، همونطور که اگر کسی هم وارد مسائل مهم دینی بشه ولی سرمایه درست و تقوای درست نداشته باشه در التقاط و انحرافات فکری قرار میگیره و نمونه این دو نوع انحراف در تاریخ ما خیلی زیاده. و در این معرکه سختی که کسانی مثل امام، مثل علامه طباطبایی، مثل مرحوم شهید صدر، اینها برای ما حجت هستند. عالمان آگاهی که زمان خودشون رو میشناختن، تحولات زمان رو میشناختن و پاسخگوی نیاز جدید بودند و میدونستن که ما اگر نسل‌های جدید را و جوان را بخوایم حفظ بکنیم در دین قابلیت و ظرفیت خیلی زیادی ما باید از دین استخراج بکنیم، استکشاف بکنیم و جواب بدیم به نسل جدید، به پرسش‌های او پاسخ بدیم، مسائل جدید را بفهمیم، متغیرات دین را تشخیص بدیم. اینا کار دشواری است که از عهده افراد اندکی برمیاد و ما مثل مرحوم شهید صدر بسیار اندک داشتیم. از خسارت‌های ما که البته به ظاهر یه خسارت بزرگ بود، شهادت مرحوم شهید صدر بود به دست صدام، اواخرم که ایشون به صورت یه رهبری اجتماعی و سیاسی بزرگ در اومده بودن و صدام تحمل او را نکرد. به هر حال شناخت این عالم بزرگوار از وظایف نسل جوان ما و امیدواریم که خداوند روح بلند و ملکوتی او را با اولیای خودش و اجداد طاهرینش محشور بفرماید و انشاءالله علمای ما، روحانیت ما پیرو راه او باشند و ما بتوانیم در یک مسیر درستی هم دنیا را بشناسیم، زمان را بشناسیم، تلاش بکنیم که متغیرات جامعه را تشخیص بدیم، پاسخگو باشیم به نیازهای جدید نسل جوان و هم اون اصالت ها و منطق درست مباحث دینی رو انشالله بتونیم حفظ بکنیم. نکته بعدی هم که من میخوام یه مقدار روش تأکید بکنم، هفته قبلم اشاره کردم که ما از حیاات و مراسم و از عزاداری ها علاوه بر اون اقامه ذکر و یاد ابا عبدالله انتظار این میره که در زیر نام و پرچم پر افتخار ابا عبدالله انسان ها ساخته بشن، انسان ها توجهی به مکتب ابا عبدالله بکنن. ما
ما با عاشورا باید امر معروف و نهی از منکر را به همون شکل صحیح اسلامی، به همون شیوه درست مؤثر در جامعه که شرط امر معروف و نهی از منکر اینه که به روشی اجرا بشه که در جامعه تأثیر بگذاره. این نکته را باید از قیام عاشورا استفاده بکنیم. حیات عزاداری ما علاوه بر اقامه عزا و اینها باید به بعد فکری و معرفتی عاشورا و ساختن نسل جوان و اقامه شعائر دین و امر معروف و نهی از منکر توجه بکنن. حسینیه های ما، عزاداری های ما باید به این بخش جدن بپردازن، همونطور که باید نگاهی هم به مشکلات جامعه ما داشته باشه. من خدمت سران حیات عرض کردم، از حیات انتظار میره مشکلات اجتماعی، اعتیاد، فساد، بیقانونی و مشکلاتی که ما در جامعه داریم بهش توجه بکنن، مشکلاتی که فقرا و محرومین دارن در کوچه ها و محلات و مناطق مختلف، همین حیات و کسانی که شرکت میکنن توجه بکنن، نسبت به عمران و آبادی شهر توجه بکنن. این حیات عزاداری که بعضشون مدرسه میسازن، اقدام های خیر میکنن، دانشکده ساختن، کارهای مهم فرهنگی و علمی کردن، همه بیان تو این زمینه رقابت بکنن. به حمدالله شما حیات آبرومند، فراوان و خرجکنی ما داریم، همشون واقعا خوبه و دست به همه اونها درد نکنه و عجشون با ابا عبدالله حسین. اما یه مقدارم بیاید توجه بکنید در کنار اون